از اینکه شبکه فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنیم به مدت حدود 27 دقیقه شنونده برگ برنده باشید از گروه جامعه رادیو فرهنگ. این برنامه آخرین برنامه است که در این بخش تقدیمتون میشه.
برگ برنده.
برنامه از گروه جامعه رادیو فرهنگ. به نام خالق پیدا و پنهان که پیدا و نهان داند به یکسان. سلام عرض می کنم خدمت شما هموطنان همیشه در صحنه، مردم همیشه همراه. با ویژه برنامه برگ برنده در خدمت شما هستیم. بسیار خوشحالیم که در این روزها دست به دست شما میدیم و در کنار هم اتحاد رو دوباره به منصه ظهور میکشیم. همه ما به این موضوع آگاه هستیم که انتخابات 11 از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا اهمیت حفظ وحدت و انسجام ملی در جریان‌های مختلفی که کشور با آن روبروست برای تک تک ما مهم است. در واقع گام دوم انقلاب را با مجلس جدیدی آغاز خواهیم کرد. امسال که دشمنان انقلاب اسلامی برای انتخابات چشم طمع دوختند تا پشتوانه و سرمایه اجتماعی نظام را هدف بگیرند تا بهتر بتوانند راه برد بیشترین فشار خود را علیه ایران به کار برند، ما بیشتر از همیشه در صحنه خواهیم بود. یکی از مهمترین پیش‌فرض‌های تحقق اهداف تحریمی آمریکا، ایجاد شکاف اجتماعی در جامعه و فاصله میان مردم و حاکمیت است.
در خدمت شما هستیم با برنامه برگ برنده از شبکه رادیویی فرهنگ گروه جامعه و در این لحظه در بستر کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر اکبر رضایی بزرگوار. سلام عرض میکنم آقای دکتر خدمت شما، خیلی خوش اومدید به برنامه برگ برنده.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان محترم برنامه برگ برنده.
سلامت باشید و عاقبت بخیر. آی دکتر، همونطور که مستحضر هستید موضوع برنامه ما در ارتباط با انتخابات در مجلس 11 و مباحث مقتضیات زمانی است، مسائل داخلی کشور، مسائل منطقه‌ای و موقعیت کشور عزیزمون در جهان. می‌خواستم از شما تقاضا کنم به عنوان اولین پرسش بفرمایید که چه اهمیتی داره در حال حاضر حضور مردم در انتخابات دور 11 به مجلس شورای اسلامی با توجه به مسائل داخلی کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. این بحث بسیار طولانی است، در یک فرصت کمی مثل برنامه برگ برنده قطعا همه جوانب این موضوع رو نمیشه توضیح داد. صحیح. اما در حدی که فرصت هست من تلاشم اینه که انشالله به جنبه های مختلف این موضوع اشاره کنم.
لطف میکنید آقای دکتر، ممنونم.
زمانی که انقلاب اسلامی رخ داد کشور ما در یک موقعیتی بود که کاملا خودش رو وابسته به کشورهای غربی، خصوصا آمریکا و انگلیس میدید.
صحیح.
حالا ما نمیخوایم برگردیم به دوره قبل که مثلا در شهریور 20 تازه پادشاه مملکت رو هم انگلیس تعیین میکرد، اونا دیگه به اون رو بر نمیگردیم. ما همون نقطه عطف ما نقطه انقلاب اسلامی است. بعد از اون هم که بر ما جنگ تحمیل کردن.
بله.
اواخر جنگ هم هواپیمای مسافربری ما رو زدن، ما هیچ عکس العملی نتونستیم نشون بدیم.
بله. متاسفانه.
ملت پای این انقلاب و این کشور ایستاد تا زمانی که ما رسیدیم به اینجا که ما در منطقه ای با توطئه ای که انجام شد در سوریه میان یک حرکتی میکنه استکبار جهانی و کشور سوریه رو به هم میزنه، بعد وارد عراق میشه، بعد میاد تا برسه به مرزهای ایران.
صحیح.
همین اتفاق قبلش در افغانستان افتاده.
بله.
خب این بحث نشون میده که استکبار جهانی امنیت ما رو و کشور ما رو به عبارتی هدف قرار داده. حضور مردم در صحنه در تمامی این دورانها موجب پس زدن استکبار شده. یعنی چی؟ یعنی از حضور مردم دشمن همیشه ترسیده. در اثر این حضور در انتخابات های مختلف،
صحیح،
ما میبینیم که قدم به قدم کشور پیشرفت کرده، به جای رسیده که نه تنها امنیت خودش رو حفظ کرده،
الحمدلله،
ورود به منطقه ای کرده که حوزه نفوذش به عبارتی تلقی میشه و حتی مشکلات اونها رو هم حل کرده، چه افغانستان باشه، چه عراق باشه، چه سوریه باشه.
بله.
خب این اثرش اینه که در حقیقت مردم در صحنه بودن و دشمن جرأت نکرده طول این مدت اجهافی در حق مردم بکنه.
صحیح.
ما میبینیم که راحت به عراق حمله میکنه، صدام رو سرنگون میکنه، یا حمله به افغانستان میکنه، اون کارها رو اونجا انجام میده، یا همین الانش در سوریه منطقه ای رو به عنوان پرواز ممنوع تعیین کرده، هیچ هواپیما حتی روسی هم اونجا حق نداره پرواز بکنه. این که در کشور ما اینها جرأت میکنند یه کاری این تیپی بکنن، ما میبینیم که به هیچ وجه اتفاق نمیفته. چرا؟ چون به پشتوانه مردم دشمن جرأت نمیکنه این کارو.
بله، وحدت مردمی
و با پشتیبانی باز مردم.
بله.
و حضور در صحنه مردم، کشور یک سری کارهایی کرده که وقتی که دشمن جسارت میکنه، فرمانده سپاه قدس ما رو مرحوم شهید حاج قاسم سلیمانی رو میبینیم که ما تلافی میکنیم، در حالی که در سال 60 نتونستیم این کارو بکنیم. و اگر مردم میان از شهید قاسم سلیمانی به اون شکل در تشییع جنازه‌اش تجلیل میکنن، دشمن رو کاملا میترسونه. چه تشییع جنازه باشه، چه تظاهرات و راهپیمایی باشه و چه انتخابات، اینها کارکردهای اصلیش در قدرت ایران در منطقه و جهان و بین الملل خواهد بود و از این طرف در داخل برای حل مشکلات داخلی. یعنی اگر یک نماینده مجلسی با رأی بالا بره مجلس، قانونی که وضع میکنه به پشتوانه همین حمایت مردمی و رأی مردمی قانون محکمی خواهد بود. اگر رئیس جمهور انتخاب میشه با رأی بالا، به پشتوانه همین رأی با قوت تمام کارهای اجرایی مملکت رو پیش خواهد برد. و شورای شهر هم همینطوره. اگر رأی ضعیفی باشه، خود به خود اون دلگرمی، اون عرض به خدمت مبارک، احساس حمایتی که این منتخب خواهد کرد ضعیف خواهد بود.
بله.
یعنی در سه بود این موضوع مطرح است. یکی اینکه نیازهای داخل کشور ما و اقتضائات اون چیست؟
صحیح.
و ارتباط اون به انتخابات چیست؟ خب طبیعی است که در اینجا انتخابات، ببینیم که نقشش در حوزه قانون چیست؟ در حوزه سیاسی چیست؟ در حوزه اجتماعی چیست؟ همه اینها بحثایی است که قابل طرحه و قابل بحثه. خب تأثیر سیاسی این در عرصه داخل، محکم شدن ساختارهای نظام جمهوری اسلامی در داخل کشور خواهد بود. یعنی یکی از ارکان نظام ما مجلسه. نبود مجلس ساختارها و پایه‌های نظام رو سست میکنه. این خود به خود به امور مردم لطمه میزنه، چون خلأهای قانونی رو مجلس باید رفع کنه.
بله.
در این زمانی که ما درش قرار گرفتیم این موضوع باز اهمیت بالایی داره. از اون ور دشمن داریم، در مقابل دشمن که ضعف نشون نمیدن، علنی هم اومده برای مبارزه با ما، برای دشمنی با ما. در این عرصه ما بایستی اونقدر محکم بیاییم پای کار که دشمن از این پاکار بودن ما رب ورش داره. از این طرف در سطح بین الملل اگر ما حضور مردم در داخل رو نداشته باشیم، خود به خود دشمن ما رو در سطح منطقه و بین الملل هم به نوعی تهدید خواهد کرد. سمت. که انشالله الله این رو در ادامه بیشتر بحث خواهیم کرد.
خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز، همراه ما باشید در ادامه شنونده برگ برنده و شنونده صحبت‌های جناب آقای دکتر اکبر رضایی.
چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد.
رای تو نسیم، رای تو مباد، در کتار اش برگ افتخار. رای تو سهور، تو به باش ها، شور رود ها، بانگ باش ها.
رای تو امید، رای تو حضور، قطره قطره اش، چشم چشم نور. رای تو بهار تا همیشه ها، جان برگ ها، خون ریشه ها.
رای تو سون، خواب باش ها، شور روز ها، بانگ باش ها. رای تو نسیم، رای تو
برگ برنده.
تبلیغات قوانین و مقرراتی دارد و بی‌چارچوب نیست. بشنوید گوشه‌ای از آمادگی رؤسای کل دادگستری استان‌ها و شهرستان‌ها و همکارانشان رو در این باره.
یک سامانه رو ما طراحی کردیم. دوستان ما در هر شهرستان شماره تماسی رو دادن و یک فرمت خاصی رو معمولا یا در فرمانداری یا در بخشداری ها نصب کردن. مردم عزیز ما میتونن تخلفات احتمالی رو بدن.
گزارشاتی مبنی بر تبلیغات زود هنگام بعضی از نامزدهای احتمالی داریم. دستگاه قضایی هم در مرحله پیشگیری قطعاً به محض وصول گزارشات اقدامات پیشگیرانه رو انجام خواهد داد. ضمن اینکه اگر این تخلفات و این رفتار مربوط به سوء استفاده از بیت المال، استفاده از امکانات عمومی یا کارمندان در وقت اداری باشه، ضمن اینکه ارشادات لازم رو انجام میده، تشکیل پرونده قضایی هم خواهد داد.
در حال حاضر از زمانی که ما شروع کردیم تقریبا 47 مورد تخلفات دوستان رو ما گزارش کردیم که پیگیری میشه، هم از طریق قوه قضاییه که یک هیئتی رو در این رابطه مشخص کردن و تخلفات احتمالی کاندیداها رو مورد بررسی قرار میدن و هم مواردی رو ما هم به هیئت نظارت گزارش میدیم و هم به هیئت بازرسی کشور که قطعی یقین اینها رو ما رصد خواهیم کرد و هر گونه تخلف احتمالی مورد نظر و توجه بازرسی عزیز ما خواهد بود.
و ما در رسیدگی قضایی قطعا منتظر نخواهیم ماند تا بعد از انتخابات و بعد مورد رأفت و یا ملاحظه قرار بگیره.
رئیس دستگاه قضا هم از پیشگیری تخلفات انتخاباتی در فضای سایبر در روزهای تبلیغات انتخاباتی مجلس 11 میگوید.
یکی از بخش‌ها و کمیسیون‌هایی که فعال در این ستاد پیشگیری، کمیسیون پیشگیری از تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی و فضای سایبر هست. این کمیسیون که با شرکت استندرکاران در فضای سایبر در دنبال میشه، مسئولیت داره که تخلفات انتخاباتی رو در فضای مجازی پیشگیری کنه. اگرم واقع شد جرائمی حتما برخورد بشه.
موضوع پولهای کثیف در انتخابات و نحوه برخورد با این پدیده چندی پیش در مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شده بود.
اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروه‌های سیاسی از هر گونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هر عنوانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم ممنوع می‌باشند، اعم از اینکه به صورت کمک نقدی یا غیر نقدی باشد و یا اینکه اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم و یا غیر مستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف آنهاست برای نامزدها و یا در جهت فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات فراهم نمایند.
وزارت کشور و شورای نگهبان هم بیکار ننشستند. از مهم‌ترین دغدغه‌های آنها ورود پول‌های کثیف به عرصه انتخابات است. آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از دغدغه‌هایشان در این باره می‌گویند.
شورای نگهبان خط قرمزش استفاده از پولهای کثیف برای زن و قدرته.
شبهه ورود پولهای کثیف به انتخابات با بازدارندگی و پیشگیری حتما باید مرتفع بشه. خیلی از موارد بوده که شورای نگهبان تایید نکرده رای گیری اون شهرستان را، برای اینکه مثلا طرف اومده پول خارج از ضابطه هزینه کرده.
سید اسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور هم از فعالیت ستادهای انتخاباتی برای پیشگیری از تخلف در عرصه انتخابات و برخورد با متخلفان در این زمینه گفت.
هیئت‌های بازرسی با این منظور و البته سایر مسئولیت‌های دیگه‌ای که دارن در سطح کشور، استان‌ها و شهرستان‌ها تشکیل شده، همه فعالیت‌های پیشنگام تبلیغاتی داوطلبان رو رصد می‌کنن، گزارش می‌کنن و اگر با تخلف مواجه بشن بر اساس اون مکانیزم‌های قانونی که در اختیار دارن تشکیل پرونده میدن و برخورد میکنن.
از همه این موضوعات که بگذریم، اصل تبلیغات یکی از بحث برانگیزترین مسائل در جوامع به ویژه در عصر حاضر است. این امر در انتخابات جلوه دیگری دارد.
شیوه تبلیغاتی خاصی هستش، مال یه نماینده یه کاندیدایی که برات خیلی جالب توجه بوده باشه و یا اصلا خاص به نظر اومده.
والله شاید عجیب ترین خاطری که تو ذهنم الان میاد اینه که یکی از کاندیدا خودش اومده بود تو خیابون داشت به مردم گل میداد. از این و ما یه چشمون به پوستر تبلیغاتی بزرگش بود که مثلا اینو نصب کرده بودن. یه چشمون این همونه، داره به مردم گل میده. نمیدونم حالا دنبال چی بود، چقدر کارساز بود براش، ولی خب برام خیلی عجیب بود و همیشه تو ذهنم مونده.
یعنی کسی رو نداشت، تیمی نداشت و خودش داشت این کار انجام میداد و تبلیغ فردی انجام میداد تا بتونه احتمالاً موفق بشه.
حالا قطعا تیمم شاید داشته، ولی خب نمیدونم، حالا بالاخره کار سمبولیک بود در. شاید مثلا نمیدونم رأیم آورد نیاورد.
به نظرت بهترین شیوه برای تبلیغ اونم برای نماینده مجلس چگونه روشی هستش؟ به نظرت میاد کدوم تکنیک و در واقع عمل کرد تو تبلیغات میتونه مردم رو قانع کنه؟
من فکر میکنم که این در بستر زمان به وجود میاد، یا بایستی یک دایره جغرافیایی خاص خودمون رو بایستی در نظر بگیریم، یا بایستی اون دایره جغرافیایی اون نماینده رو در نظر بگیریم. مثلا توی شهری مثل تهران باید از رجال معروف بوده باشه، وگرنه کارش خیلی سخت میشه.
چه معیاری رو من مردم و مخاطب اون نامزد انتخاباتی باید مد نظرم قرار بدم بتونم بهترین انتخاب رو داشته باشم؟
یه سری تحقیقاتی که خود شخص به صورت میدانی میتونه انجام بده، یعنی بده سوابقی از حالا اون شخصی که میخواد بهش رای بده پیدا بکنه، حالا به نوعی آشنا کسی رو پیدا کرد که میشناسه این شخصیت رو قبل از تبلیغاتش و حالا در این تبلیغاتش، ببینه واقعا این تبلیغاتی که داره از خودش رو میکنه آیا با واقعیت نزدیک است یا نه. میشه اطمینان کرد به این که شورای نگهبان که بررسی میکنه صلاحیت ها رو که کارشون رو دقیق انجام بدن و حالا با توجه به رأی شورای نگهبان و تایید صلاحیتش بهشون اطمینان کرد.
مردم باید به چه چیزایی تو تبلیغات توجه کنن برای انتخاب نماینده اصلیشون؟
مثلا مردم دنبال اون خواستگاه‌های خودشون، مثلا همونجور که اسمش هم روشه، دنبال یه نماینده می‌گردن برای خودشون که احقاق حق بکنه و مطالبه بکنه اون مطالباتشون رو در مجلس شورای اسلامی، نه اینکه صرفا حالا پوستراش شیک‌تر باشن، فیلم‌های تبلیغاتی قشنگ‌تری تولید بکنه.
اقدامات مغایر امنیت ملی مثل تفرقه افغانی قومی و مذهبی، دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی، تخریب حدک حرمت و حیثیت نهادها، افراد یا نامزدهای دیگر انتخاباتی، دیوار نویسی، تخریب و پاره کردن آثار تبلیغاتی دیگران، راه اندازی کاروان تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در مکانهای عمومی و استفاده از حمایت بیگانگان، اینها بخشی از تخلفات تبلیغاتی در انتخابات است که متخلفین بر اساس قانون به مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می شود.
دست ها را که نه، قلب ها را یکی می کنیم و دل می سپاریم به دریای امید با شکوهی وصف ناشدنی. همبستگی ملی در انتخابات مجلس شورای اسلامی یعنی پویایی، حرکت، نشاط و زندگی.
در بخش قبل و در بخش گذشته گفتگومون با جناب آقای دکتر اکبر رضایی، کارشناس ارجمند برنامه، از اهمیت حضور در انتخابات مجلس 11 شورای اسلامی و مقتضیات زمانی بحث مباحث داخلی رو مورد بررسی قرار دادیم. اما آقای دکتر، چه اهمیتی داره حضور در انتخابات مجلس در موقعیت کشور ما در جهان و در منطقه؟
ببینید، ما الان اینجا نشستیم، خبری از یک کشوری به ما میرسه که مثلا عرض میکنم مجلس اون کشور فلان چیزی رو تصویب کرد یا مثلا تصویب نکرد.
بله.
خب با چه برخوردی با این خبر میکنیم؟ نگاه ما نسبت به این کشور چجوری شکل میگیره؟ ما نمونه هاشو در گذشته ها داریم، یه لحظه به ذهنمون بیاریم، به حافظمون بیاریم، میبینیم که اگر یه چیز قوی بود از اون کشور یک تصویر قوی در ذهن ما شکل میگیره، اگر یک چیز بی ربطی باشه اون کشور در ذهن ما افت میکنه.
صحیح، کاملا درسته.
خود به خود وقتی که میاییم میرسیم به خودمون، میبینیم که اگر علامتهای خوب از داخل کشور، چه در انتخابات چه در اتفاقات دیگه، به خارج کشور مخابره بشه، دشمن از ما حساب میبره. ولی اگر ضعفی مخابره بشه، خود به خود دشمن دنبال فرصتی که ما رو بزنه.
صحیح.
در دنیا اینجوری نیست که بشینن برای امسال و یک سال بعد فکر بکنن. الان برنامه ریزانی که در کشورهای پیشرفته هستن، اینها سناریوهای سال 2030 رو 10 سال پیش بستن. یعنی 20 سال قبل تکلیف 20 سال بعد مشخص کرد. به همین طریق اینها اومدند و مواردی رو چیدن که بتونن که کشورهای مختلف رو، مثلا آمریکا رو مثال میزنم، که اومده برنامه چیده دانشمندانشون، آینده پژوهانشون، که بتونن دنیا رو عقب نگه دارن تا خودشون بتونن پیشرفت بکنن و خودشون بتونن آقای دنیا باقی بمانند.
صحیح.
اینه که برای چین برنامه دارن، برای روسیه برنامه دارن، برای ایران برنامه دارن، برای هند برنامه دارن و همینجور.
سوریه و پاکستان و بله.
حالا ما کشورهای مطرح دنیا رو عرض میکنیم.
صحیح.
یعنی چی؟ یعنی دشمن از همه ابزارهاش برای کوبیدن ما بهره میگیره. ولی اگر ما ساختارهامون در بحث انتخابات و حضور قوی مردم در انتخابات رقم بخوره، خود به خود دشمن جرأت نمی‌کنه که بیاد از این برنامه‌ها برای ما پیاده بکنه. بله. همچنان که تو این 40 سال گذشته ما اینو دیدیم که دشمن خیلی جاها خیلی‌ها معتقد بودن که آقا حمله نظامی به ما میشه. دیدیم نشد. چرا؟ مردم در صحنه.
صحیح.
فرضاً اگر کشوری به ما حمله بکنه، فرضاً فرض می‌کنیم اومدن یک سری موافقت نظامی هم کسب کردن، خب با مردم می‌خوان چه بکنن؟ مردمی که مخالف این دشمنه، مردمی که اهل مبارزه است،
مردمی که اهل وقتی که همدلی هستن.
بله، وقتی که دشمن احساس کرد که حضور مردم در انتخابات قوی است، خود به خود میگه اگه فردا من جسارتی به این مردم کردم، این مردم چیکار خواهند کرد؟ در مقابل من خواهند ایستاد. نکته دیگری که من در ادامه میخوام عرض بکنم اینه که کشورها با توجه به اتکاشون به داخل، قدرت رایزنی در دنیا پیدا میکنن. یعنی قدرت چانه‌زنی دولت‌ها در سطح منطقه و بین الملل با پشتوانه مردمی افزایش پیدا میکنن.
بله.
فلذا دولتی که میره برای مذاکره، اگر مردمش اون موضوع اون مذاکره رو مطالبه کنند، یه جور اونجا حرف میزنه. اگر مردم اون موضوع رو نخوان یه جور دیگه.
صحیح.
فلذا بر این اساس ما میبینیم که گفتمانهای دولت هم شکل میگیره.
بله.
یعنی دولت بر اساس خواست مردم برنامه های خودش رو شکل میده، مجلس بر اساس خواست مردم برنامه ها رو شکل میده. اگر ما دغدغمون مثلا الان در این زمان حاضر جزء اقتضائات زمانی ما موضوع اقتصاد ماست، مردم بر این اساس رأی میدن فردی که میره مجلس بایستی پاسخگوی اون انتظار مردم باشه. این ارتباطات اقتضائی است که انتخابات در زمانهای خودش در حقیقت داره و الان هم که عرض میکنم دو موضوع در خصوص انتخابات و مقتضیات زمانی مطرح است. یکی بحث اقتصاده که ما باستی حتما سیاست های انتخاب داخل رو پیگیری کنیم با قوت تمام.
بله.
دوم در خصوص اعمال سیاست های داخلیمون، سیاست های در حقیقت جمهوری اسلامی در ارتباط با کشورهای دیگه در سطح بین الملل و تاثیرگذاری روی اونها با نگاه به منافع جامعه مسلمانان دنیا،
نگاه جهانی داشته باشه. بله. انشالله. سپاسگزارم جناب آقای دکتر رضایی از شما. با توجه به اینکه فرصت چندانی نداریم از جناب علی خداحافظی میکنم. در ادامه در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود با برنامه برگ برنده.
مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها، قانون‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌هاست. مجلس چراغ هدایت دولت و ملت را به دست دارد. مجلس پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه حضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌گیری‌ها و مظهر اراده ملی است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان فرصت برنامه برگ برنده رسیدیم. به اتفاق همکاران ارجمندم در گروه جامعه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
سر کار یا مدرسه همیشه ها و گردد، از ای سالم تو ایدن جوین خویدن و دردد، زر هار منی ارداشتی جوین گرژی ولادو، تند سلامت منی چون حالا و ارد جو. چو خوشتام و رنگینه ای بسکویت جوینه، چو خوشتام و رنگینه ای بسکویت جوینه.
جوین و گرد ارد جوه یه قضای کامله.
باز شود دیده شود کار که پسند دیده شود.
رب تقرب باز شد پخته شد خیلی پسند دیده شد. سوز مایم نزد تبرد باز شد خورده شد خیلی پسند دیده شد. این روغن تبرد که باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده.
سوزهای کچاب تبرد
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد.
تبرک.
به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ رسیدیم. تشکر می‌کنیم از همراهی شما عزیزان. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. شب بخیر. خدا نگهدارتون.